بسم الله الرحمن الرحيم الذين استعين إلى خير ناصر ممكن صلى الله على محمد وعليه الطاهرين لعنة العذاب والمجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
یک نتیجه مرحوم شیخ رضوان الله بعد از مطالبی که عرض شد میگیرند و اون این است که میفرمایند که ما در ذیل مقدمه پنجم از مقدمات انسدادی که صاحب کفای ذکر کردن این مطلب رو گفتیم که نتیجه مقدمات انسداد نمی شود اعتبار مطلق زن باشد. چرا؟ چون این مقدمات رو ما تام و تمام نمی دانستیم. علی ای حال علم اجمالی به احکام که یکی از مقدمات انسداد بود در صورتی که منجز احکام باشد که نتیجهش احتیاط تام است، چون علم چه اجمالی چه تفصیلی منجز است، ناید در باب علم اجمالی چون معلوم به عینه مشخص نیست ما باید احتیاط بکنیم و این احتیاط هم به حکم عقل است. لذا اگر علم اجمالی به احکام وجود داشت مقتضای طبع اولی احتیاط تام است و وجوب احتیاط است و واضح است که این علم منجز احکام خواهد بود. یا اینکه گفته می شود نتیجه علم اجمالی ایجاب احتیاط طریقی است به دائی تنجیز واقع، یعنی احکام واقعیه، به این معنا که این علم اجمالی موضوعیت ندارد، این علم اجمالی طریق است برای رسیدن به واقع. قهرن در چنین فرضی این علم اجمالی اقتضا دارد ما به مقداری که مخالفت قطعی نشود نسبت به معلوم بالاجمال احتیاط کنیم. و در نتیجه منجزیت علم اجمالی به همون مقداری است که مخالفت قطعی لازم نیاید. پس تفاوت این وجه دوم با وجه اول واضح شد. بنابر فرض اول علم اجمالی را با نفس احکام واقعی ملاحظه می کنیم و لذا گفته می شود این علم اجمالی منجز واقع است. پس احکام واقعی مطلقا منجز است و احتیاط باید به نحو احتیاط تام باشد تا قطع پیدا کنیم همه احکام منجزه امتثال شده است. ولی بنابر فرض دوم که ایجاب احتیاط را طریقی بدانیم، در این صورت به مقداری که مخالفت قطعی نشود احتیاط لازم است، زائد بر اون مقدار معلوم واضح است که لزوم احتیاط ندارد. مقدمات دیگری که در اینجا وجود داشت که مشروحاً گفته شد موجب می شود که دائره احکام منجزه به وسیله علم اجمالی تزییق بشود. مثلا مقدمه دوم این بود یا سوم که احتیاط تام یا موجب اختلال نظام است یا موجب عسر و حرج، که البته مرحوم عاشق در عسر و حرجش اشکال داشتن اگر خاطرتان باشد. خب واضح است که این مقدمه اگر تمام باشد موجب می شود که ما احتیاط تام بر ما واجب نباشد، چون احتیاط تام فرض این است که عسر و حرج لازم میاد یا اختلال نظام می شود. یا یکی از مقدمات این بود. خب این واضح است که مقداری دائره معلوم به اجمال ما را تنگ میکند. یکی از مقدمات این بود که پس از آنی که این علم اجمالی منجز واقع شد و باب علم و علمی مسدود بود، فرض بر اینه، یا باید ما ظن به احکام را با شک در احکام و وهم در احکام در ردیف هم و در عرض واحد بدانیم، که معنای این کلام این است که مزنونات و موهومات و مشکوکات علا حد سواء باشد، و یا اینکه نه بین اینها امتیاز قائل شویم. در فرض اول که مزنون و مشکوک و موهوم فی عرض واحد باشد، لازمش ترجیح مرجوح بر راجح است، شک و وهم در عرض ظن نیست و این قبیح است اقلا. یا این است که باید قائل به امتیاز بشویم کما هو فی محله، گرچه در یکی از تعلیقات گذشته مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند بعد از آنی که ما دلیل خاص بر اعتبار ظن نداریم، از نظر عدم اعتبار فرقی بین ظن و شک و وهم نخواهد بود، گرچه این مطلب گفته شد سابقا، ولیکن از حیث عدم اعتبار همونطور که مرحوم شیخ فرمودن این چنین است، یعنی ظن معتبر نیست، شک معتبر نیست، وهم معتبر نیست. اما فی حد نفسه با قطع نظر از حیثیت عدم اعتبار، آیا ظن در عرض شک و وهم است یا مقدمه بر اونها؟ واضح است که مقدمه بر اونها است، ولذا احتمال راجح که ذاتی ظن است هیچگاه با متساوی طرفین یا با احتمال مرجوح در عرض واحد نخواهد بود. پس در نتیجه باید بگوییم همون گونه که عسر و حرج یا اختلال نظام موجب تضییق دائره معلوم بالاجمال می شود، کذالک ترجیح ظن بر شک و وهم نیز موجب تضییق دائره معلوم بالاجمال خواهد شد. پس بنابراین گرچه ابتداءً پس از قیام علم اجمالی بر احکام واقعیه مقتضای طبع اولیه این علم اگر که تنجیز واقع است مانند علم تفصیلی، و نتیجتا چون معلوم به عینه مشخص نیست، باید احتیاط کرد، احتیاط تام لازم است. یعنی به هر محتملی در اینجا ما باید اعتنا کنیم، خواه مظنون باشد یا مشکوک باشد یا موهوم، موجب عسر و حرج بشود یا نشود، اختلال نظام در پیش بیاید یا نیاید. این مقتضای طبع اولی علم اجمالی است. نیاید در اون مقدمه‌ای که گفتیم اختلال نظام یا عسر و حرج نمی‌شود به هر حال واقع بشود، به مقتضای اون مقدمه دائره این معلوم بالاجمال ما تضییق شد. یعنی تا حدی این احتیاط و این اعتناء محتمل لازم است که اختلال نظام نشود، تا حدی باید به این علم اجمالی عمل بکنیم که موجب عسر و حرج نشود. حالا طبق این مقدمه نیز میگوییم این احتیاط به نسبت علل معلوم و این وجوب احتیاط نسبت به دائره معلوم بالاجمال باز تضییق میشود به این که اگر محتمل مظنون باشد اعتنا کنید، اگر مشکوک و موهوم باشد اعتنا نکنید، ولی با یک قید، و اون این که محتمل مظنون همه اونها اگر اعتنا شد به مقدار معلوم بالاجمال ما باشد یا وافی به معظم اون معلوم بالاجمال ما باشد. که لذا در تعابیر بعض از بزرگان آمده است که اگر مظنونات وافی به معظم احکام شریعت باشد، این کفایت میکند، دیگه نوبت نمیرسد به این که ما به مظنون و به مشکوک و موهوم اعتنا کنیم. پس این علم اجماع، این مقدمه نیز دائره معلوم بالاجمال ما را محدود میکند. و فرضم بر این است که این مقدار از اطراف علم اجمالی که مظنون است وافیه اگر به کل نباشد به معظم احکام وافی است. پس بنابراین نفس این علم اجمالی تکلیف ما را روشن می کند و با این معنا جایی برای تصرف شارع وجود ندارد، زیرا تصرف شارع یا به این است که جعل دائی کند با عنوان حکم مولوی امرن یا نهیان، یا به این است که انشاء به دائی تنجیز واقع بنماید، و هیچ کدوم از این دو در محل بحث ما موضوع ندارد، زیرا احکام واقعیه‌ای که در دائره مظنونات وجود دارند بعد از قیام اون علم اجمالی برای ما منجز است. و چیزی که منجز شد به علم، تنجیز او از ناحیه شارع دیگه معقول نیست، چون المنجز لا ینجز ثانیاً. که مرحوم عاشق تعبیر می‌فرمایند که اگر بنا باشد با اینکه علم اجمالی منجز واقع است که ما حقق فی محله، از ناحیه شارع دو مرتبه باز به عنوان جعل دائی بعثن یا زجرن یا انشاء به دائی تنجیز واقع تحصیل حاصل است. علم خودش منجز هست دیگه ذاتا. بعد از آنی که ما منجز ذاتی داریم، نوبت به منجز جعلی از ناحیه شارع نمیرسد. دو دایی جعل دو دایی، حالا جعل در اینجا نیست چون تعبیر جعل، جعل دو دایی آخه یک دایی در اینجا ذاتی است، دایی دوم جعلی است، لذا تعبیر باید بشود میگه مسامحه است در اینجا این عبارت، لذا باید بگیم وجود دو دایی، نه اینکه جعل دو دو دایی، دو تا دایی مجعول نیست، دایی شرعی جعلی است، اما دایی از ناحیه علم او جعلی نیست، اون ذاتی است، لذا وجود دو دایی ولو اینکه احدهما ذاتی است و دیگری جعلی، این هم از قبیل اجتماع مثلین است. یا وجود دو منجز ولو احدهما ذاتی و دیگری جعلی نسبت به موضوع واحد از قبیل اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین هم غیر معقول هست. پس بنابراین چیزی در اینجا باقی نخواهد موند الا اینکه عقل حکم میکند با این مقدماتی که عرض کردم، که ما اولا علم اجمالی داریم، این علم اجمالی ما به حکم مقدمه دوم تضییق می شود به اون مقداری که عسر و حرج یا اختلال نظام پیش نیاد، و باز مجددن دائره این معلوم بالاجمال تضییق می شود به اون مقداری که وافی به فقه باشد، و اون عبارت است از دائره مزنونات. چرا؟ چون در یک از مقدمات گفتیم گرچه از نظر عدم اعتبار مزنون و مشکوک و موهوم فی ارض واحدند، اما لو خلی زن و شک و وهم هر یک و طبعه مزنون مقدم است بر مشکوک و موهوم. چرا؟ چون هیچگاه احتمال راجح را ما در عرض احتمال متساوی یا احتمال مرجوح نباید قرار بدیم. خب اگر ما علم اجمالی رو از اون طرف منجز می‌دانیم و اگر دائره معلوم بالاجمال به دو مرتبه تضییق شد، به حکم تضییق دوم که دائره معلوم بالاجمال محدود می‌شود به اونی که به حساب وافی به معظم فقه باشد، و مزنون چون رجحان دارد بر موهوم و مشکوک، عقل می‌گوید شما باید به مزنونات اعتنا کنید، و نتیجه مقدمات انسداد و انسدادی هم غیر از این چیزی دیگری را نمیخواد ادعا بکند. اونم میخواد بگه که حالا که علم اجمالی داریم و حالا که باید اگر به همه اعتنا کنیم، به مزنون و مشکوک و موهوم عسر و حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، و فرض این است که مزنونات وافی به معظم فقه است، عقل میگوید شما به همون مزنونات اعتنا کنید، و نیست این الا اینکه زن اعتبار میشود از ناحیه مقدمات انسداد اگر تمام باشد. فرض بر اینه، بنابر فرض تمامیت این نتیجه میشود. لذا تکلیف منجز اعم از این که تنجز او به علم تفصیلی باشد یا تنجز او به علم اجمالی باشد، مخالفت چنین تکلیفی استحقاق عقاب دارد. پس صرف اون علم اجمالی کما این که منجز احکام واقعیه می شود، گرچه مقتضای او اولا احیات تام است، اما بعد از این دو مقدمه دائره او تضییق شد و نتیجتا مضمونات معتبر می شوند، اما اونی که منشأ تنجز است علم سوا، همون علم اجمالی، و قبلا هم ایشان فرمودن و ثابت هم شد فی معله که از نظر تأثیر علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی با هم ندارند. این رو گفتیم، لذا مسئله استحقاق عقاب هم از آثار همون علم اجمالی است، نه اینکه استحقاق عقاب رو بگیم از ناحیه شارع و به جعل شرعی باشد. چرا؟ چون استحقاق عقاب اساساً یک امر جعلی نیست. لذا می‌فرمایند مؤاخذه و استحقاق عقاب اینها نه قابل جعل از نظر نفس، اینها قابل جعل نیستند، کما اینکه امر و نهی هم به این دو عنوان نمی‌شود تعلق بگیرد. نهی از استحقاق عقاب معنا ندارد، امر به استحقاق ثواب معنا ندارد. می‌فهمید چرا؟ برای خاطر اینکه مسئله استحقاق عقاب اینا از افعال صادره از مکلف نیست، فعل مکلف نیست که بخوای بگیم به او، چون امر و نهی به فعل مکلف تعلق میگیرد. استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب اینا فعل صادره از مکلف نیست، امریست که منتزع از فعل یا از ترک میشود. حالا از ترکش مسامحه هست. استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب در صورت ترک اینا امور انتزاعیه هست. پس امر انتزاعی امر به او تعلق نمیگیرد، نهی به او تعلق نمیگیرد. مسئله به اصطلاح مؤاخذه، مؤاخذه فعل شارع است. شارع امر بکند به مؤاخذه ای که فعل خودش است، از معقول نیست. نهی کند از مؤاخذه که فعل خودش است، اینم معقول نیست. پس مؤاخذه و استحقاق عقاب هیچ کدوم از اینا نه قابل تعلق امر و نهی‌اند، نه قابل این است که به اصطلاح متعلق اینها قرار بگیرد. پس بنابراین در اینجا همون علم اجمالی به تنهایی کفایت می‌کند، هم برای تنجیز هم برای استحقاق عقاب در فرض مخالفت. کما اینکه مخالفت حکم معلوم به تفصیل منجز است و مخالفت و استحقاق عقوبت می آورد، مخالفت حکم معلوم بالاجمال ولو این که در دائره مزنونات باشد ایزن استحقاق عقاب می آورد، و این استحقاق عقاب امر جعلی شرعی نیست. این محصل اون چیزیست که از مقدماتی که بر فرض تمامیت می شود ادعا کرد اینه. پس اگر مقدمات تمام باشد، کلامی را که قائلان به انسداد گفتن قبوله، الا اینکه اشکالش این است که ما در ذیل هر مقدمه جدا جدا در قالب مقدمات ما اشکال کردیم و مناقشه داشتیم. این محاسبه. بعد به مناسبت یک بحث عقلی را ایشان وارد شدن. بحث عقلی طولانی است، بنده نگاه کردم دیدم که بخوام وارد این بحث بشیم یه مقداری از طور بحث اصول خارجه، یه بحث مستقلی هست. این دوستان اگه خواسته باشن خودشون مطالعه کنن. ناد ما وارد بحث بعدی میشیم که نتیجه مقدمات انسداد آیا کشفش یا کشف است یا حکومت. این به انشاءالله از فردا وارد میشه. صلی الله علیه و آله.